بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نحوه توزیع سهام خمس بود. دو مسئله محور بحث بود، یکی استیعاب افراد، یکی استیعاب اصناف و طوائف. مسئله اولا این بود که آیا اون سه سهمی که مربوط به یتاما و مساکین و ابن السبیل است باید به تمام ایتام و مساکین و ابنای سبیل داد یا نه استیعاب افراد واجب نیست. مسئله دوم آن است که حالا که استیعاب افراد واجب نبود، آیا استیعاب اصناف واجب است یا نه؟ یعنی به حتما باید مقداری از این سهم سادات به ایتام، به مقداری هم به مساکین، به مقداری هم به ابناء سبیل داده می شود ولو استیعاب نباشد یا نه. در مسئله اولا ملاحظه فرمودید وجوه فراوانی ذکر شد که دلالت می کرد یا بهش استدلال کردن که استیعاب واجب نیست و نوع اون وجوه مخدوش بود، لکن این قدرت را وجوهیات شده داشتن که مانع انعقاد ظهور باشند که بتوانیم ما از ظاهر روایه یا از ظاهر روایت استیعاب استفاده کنیم. حالا چون یتامان جمع محلا و الف لام است، مساکین جمع محلا و الف لام است، ما بگوییم ظاهر آیه این است که باید به تمام یتیم و به تمام مسکینی که سگدن داده بشه. این نیست. برای اینکه اگر چنین امری واجب می بود، چون محل ابتلای همه مکلفین یا غالب مکلفین است، وقتی نصاب معتبر نباشد در ارباح مکاسب، هر کسی در طول سال بالاخره یه مختصر آذوقه ای هم که باشد در منزلش زائد می ماند، پس نوعا انسان ها مکلف. اگر استیعاب افراد واجب بود، چنین مسئله محل ابتلای هم قالب مسلمی بود، باید اینا سوال میکردن، باید برابر اون امتثال میکردن، باید این فتوا علنی میشد، در حالی که سیره بر خلاف اوست و احدی از فقها هم فتوا نداد به وجوب استیعاب. هیچ فقیهی فتوا نداد که استیعاب تک تکی ایتام و مساکین واجب است، چون که سیره مدشر این هم بر این نیست که وقتی بخواهن سهم سادات رو بدن تمام ایتام را شناسایی کنن، بهشون بدن ایتام فقیر را، تمام مساک سادات مستمند را شناسایی کنن بهشون بدن و هر ابن سبیلی هم که بود بهش بدن. نه احدی در مقام عمل از مکلفین بر این امر است، پس سیره برخلاف است، نه احدی از فقها ها فتوا داد. و این هم از اون امور است که لوکان لبان اگر واجب بود علنی میشد و روشن میشد. اینها اموری است که میتواند به آیه ظهور بدهد که این به عنوان مصرف است در حقیقت، که اختیارش به دست مکلف است. و این که گفته شد به این که خمس سهم سادات مال یتاما و مساکین و ابنای سبیل است، چه ظاهر آیه و چه ظاهر روایات، معناش این است که از اینها نباید تجاوز کرد، نه اینکه حتما به تک تک اینها داد. چون که از بعضی از روایات قسمت خمس این است که دارد که فلا یخرج منهم الى غیرهم، از اونها نمی شود بیرون برد، نه اینکه حتما باید به تمام ایتام و مساکین ابن سبیل داد. خب پس مسئله اولا تا حدودی روشن است، سیره بهترین کمک هست و اتفاق کل بهترین کمک هست، گرچه از جاهایی نیست که انسان بتواند بگوید اجماع حجت است، اما میتوان گفت فهم اینها حجت است و فهم اینها هم با سیره هماهنگ است. و اگر یک چنین چیزی واجب بود، یعنی استیعاب واجب بود، لوکان لزهر ببان. اما مسئله ثانیه است که آیا استیعاب طوائف واجب است یا نه. یعنی حتما ما باید سهم سعادات را سه قسم بکنیم، یک قسمت را به مصرف ایتام، یک قسمت را مصرف مساکین، یک قسمت را مصرف ابن السبیل برسانیم یا نه. حالا لازم نیست به تمام یتیم های مسمند یا تمام مسکین های مسمند بدیم، ولی یک سومش مال یتیم است، برو با بعضی ایتام بدیم. یک سومش مال مسکین است، برو با بعضی از مساکین. یک سومش مال ابن سبیل است، برو با بعضی ابن سبیل داده بشود. آیا استیعاب طوائف واجب است یا نه؟ اینجاست که دو قول در مسئله است. بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابو صلاح حلبی در کافی از متقدمین، مرحوم صاحب مدارک، بعدم صاحب حدائق از متأخرین، اینا فتوا دادن. منتها بعضی از بزرگان صریحا فتوا دادن به وجوب استیعاب طائفه و صنف، بعضی ها به جای اقوا احوط گفتن، بعضی اولا را هم اضافه کردن، گفتن اولا و احوط این است. مثلا شیخ طوسی رضوان الله علیه به صورت باز فتوا داد که باید به این طوائف داد. ابو صلاح حلبی رضوان الله علیه در کافی همونطوری که عبارتش رو قبلا خوندیم صریحا فتوا داد. بعد نوبت محقق که رسید میگوید احوط این است، احتیاط وجوب میکند. بعد از مرحوم محقق صاحب مدارک کمرنگتر فتوا داد، گفت اولا و احوط این است، کلمه اولا را اضافه کرده. البته صاحب حداق احتیاط وجوبی کرده. بعد نسبت به متأخرین که رسید این احوط افتاده و همون اولا مونده که شده مثلا رجحان محض، دیگه جنبه احتیاطیش هم حذف شده. خب از اون طرف معروف بین متأخرین این است که بست بر طوائف واجب نیست. در این مسئله دوم باید در دو مقام بحث کرد. یک مقام راجع به وظیفه هر مکلف است که مکلف چه کند. مقام ثانی راجع به کار امام است که امامی که سادات عائله او هستند چگونه انجام بدهد. اگر این دو مقام از هم جدا بشود، اونگاه معلوم میشود که مرحوم شیخ طوسی را باید جزء مخالفین مقام اول قرار داد یا جزء مخالفین مقام دوم. ابو صلاح حلبی را می شود جزء مخالفین مسئله تکلیف قرار داد مکلف، ولی شیخ طوسی رضوان الله علیه را نمی شود. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط همونطوری که عبارتش قبلا خونده شد می فهمون و علل امام ان یقسم، نه علل مکلف. مکلف ممکن است حکم دیگری داشته باشد. اگر سهم سادات را فقط به مسکین بدهد یا فقط به یتیم بدهد شاید کافی باشد، ولی امام باید همه اینها را تأمین کند. پس اگر ما در مسئله ثانیه که استیعاب اصناف و طوائف است بخواهیم موافق و مخالف را ارزیابی کنیم، نمی توانیم مرحوم شیخ طوسی و ابو صلاح را یک جا مخالف بدانیم. باید مقام مسئله ثانی را در دو مقام از هم جدا بکنیم. بگم یک مقام راجع به وظیفه مکلفین است، یک مقام راجع به وظیفه امام. در باره امام مرحوم شیخ طوسی تو نهایه مبسوط فتوا دادن که و علل امام ان یقسمه. چرا؟ چون همه عائله اوین، یتاما و مساکین و ابنای سبیل عائله گوید. شاید چنین فتوای رو شیخ طوسی درباره احاد مکلفین ندهد تا کسی بگوید به این که بر مکلف سخت است یا سیره بر خلاف است یا لوکان لبان. این سه تا حرف درباره مکلف جاری است و درباره امام که جاری نیست. امام مسئولیت جامعه را به عهده دارد، او اگر بخواهد به همه ایتام و مساکین و مسمندان برسد که عسر و حرجی لازم نمی آید. خوب نماینده هایی دارد، عده‌ای را می گمارد که ایتام را، عده‌ای برای مساکین، عده‌ای هم برای ابنا سبیل. و ما از کار امام هم که خبر نداریم تا ما بگوییم به این که امام کار انجام نمی داد یا می داد. بنابراین اگر درباره امام سخن بحث است، مرحوم شیخ طوسی صریحا فرمود و علال امام ان یؤذن. و اگر در مسئله ثانیه است، یعنی راجع به تک تک مکلفین، ما همچه مخالفتی از مرحوم شیخ طوسی سراغ نداریم، ولی از ابو سلای حلبی چرا عبارتش در کافی این بود که سه قسمت می شود سهم سادات، یک سومش مال یتام است، یک سومش مال مساکین است، یک سومش مال ابنای سبیل. خب بله، در اون بحث های قبلی روشن شد که این در حقیقت مال شخصیت حقوقی امام هست، یک، و ثمر عملیش هم در عصر غیبت ظاهر می شود که این رو مرحوم سید بعد مطرح کرده. در زمان حضور امام خودش اعرف است به این که چگونه مکان می کند. اگر امام مطالبه کرده است، حتما واجب است بپردازد به امام، و اگر مطالبه نکرده است، معلوم می شود که اجازه داده که خود اونها مصرف بکنن. ولی اون چه که فعلا محل ابتلاس در عصر غیبت است که رو مرحوم سید بعد مطرح کردن، نوعا به استناد همین روایاتی که دارد که الخمسویلی یا لنل خمس، اینا یا صریحا فتوا میدن که باید به اذن فقیه جامع شرایط باشد، یا اگر فتوای صریح ندهن میگن احوت این است. شاید کم در بین متأخرین پیدا بشوند که بگویند اشخاص خودشون میتوانند سهم سادات را به سادات بپردازند. چرا؟ برای اینکه نوع این روایات این است که خمس مال ماست. خمس به اصطلاح فقهی مجموع سهم سادات و سهم امام است، ولی در عرف مردم خمس به اون سهم سادات میگن. این خمسی که در عرف مردم به سهم سادات میگن، این معیار نیست. خمس فقهی و حدیثی معیار است. خمس فقهی و حدیثی مجموع سهم امام و سهم سادات است که در روایات دارد این خمس مال ماست. و در عصر غیبت اون شرا که مال امام سلام الله علیه است، مال جانشین هم است. خب حالا که در مسئله دوم دو مقام بود، یکی درباره امام، یکی درباره آحاد، باید که مسئله مرحوم شیخ طوسی را از دیگران جدا کرد، یعنی از ابو سلای حلبی جدا کرد. یکی، وقتی هم که جدا شد، از ذر قول جدا شد، نوبت به استدلال هم که رسید، ما دیگه نمیتوانیم صحیح بزنتی را در هر دو مقام مسئله ثانیه اعمال بکنیم، بلکه صحیح بزنتی در دیفه امام را در شهر میدهد. اگر بفرماید امام علاما یرا عمل میکند، این دلیل است برای این که مکلف هم علاما یرا عمل بکند یا نه. بنابراین برای حفظ نظم طبیعی مسئله دوم در دو مقام بحث میشود، یک مقام وظیفه امام است، یک مقام وظیفه مکلف. حالا درباره وظیفه مکلف بحث میکنیم، ببینیم که مکلف موظف است که توزیع بکند، یعنی سهم سادات را سه قسمت بکند، یک قسمت را به ایتام، یک قسمت را به مساکین، یک قسمت را به ابناء سبیل از بنی هاشم بپردازد یا نه. استدلالی که برای اون چه معروف بین اصحاب است کردن این است که گفتن به این که چون ظاهر آیه این است که به یتاما و مساکین و ابن سبیل بدید و گاهی ابن سبیل نیست یا بسیار کم است، اگر یک سوم سهم سادات مال ابن سبیل باشد به طوری که نتوان اون را در باره یتاما و مساکین صرف کرد، لازمش آن است که این شخص مکلف یک سوم را برای همیشه ذخیره کند، نگه بدارد، و در حالی که مستمندان سادات زیاد هستند به اونها ندهد و منتظر یک رهگذر رحمانده باشد. این هم دشوار است و هم برخلاف سیر است و هم کسی از ائمه علیهم السلام سوال نکرده که حالا اگر ابن سبیل نبود ما چه کنیم. این پیداست که اینها مصارف سگانه اند، انتخابش به دست مکلف است، نه اینکه به نحو واجب تعیینی با توضیح بکند. و لام چه به نحو برای ملکیت باشد چه برای اختصاص باشد، معناش این است که از اینها خارج نشود، نه حتما درباره اینها باشد. همونطوری که در مسئله اول سیره کمک میکرد، در مسئله دوم هم به شرح زن سیره خیلی کمک میکند. و از طرفی هم اصل خمس مثل زکات برای رفع نیاز مستمندان است. چطور میشود یک سوم سهم سادات را انسان برای واموندهای تو راه نگه بدارد، در حالی که گاهی اصلا بعضی از سکنه شهر یا روستا اتفاق نمیافتد که به ابن سبیلی مبتلا بشود و فقرا و ایتام مستمند بنی هاشم وجود دارند و این مال را به آنها ندهد. بنابراین این نشون میدهد که آیه و همچنین روایات ناظر به مصرف است و انتخاب به دست مکلف است. مرحوم صاحب هدا رضوان الله در اینجا راهی را که صاحب مدارک طی کرده است همون راه را طی کرده، منتها با تفکر اخبارگریش، یعنی مرحوم صاحب مدارک آمده اون احوتی را که محقق درش متن شرایع گفت او رو احیا کرد با یه راه های بازی، و مرحوم صاحب هدایق اون راه را یه مقدار توسعه داد با هم اون مشه اخبارگریش. بیان ذالک این است که مرحوم صاحب مدارک تو همون جلد پنجم مدارک صفحه 405 خیلی از حرفهای اون آیون رو نقد میکند. میاد به این که شما که میگویید آیه خمس برای بیان مصرف است نه برای بیان ملکیت و اختصاص، نظیر آیه زکات، این که خلاف ظاهر است، چون ظاهرش این است که این سهام مال یتاما و مساکین ابن سبیل است. این لامی که در تقدیر هست یعنی لزل غربا ول یتاما و المساکین و ابن سبیل، یعنی لزل لل یتاما و المساکین و ابن سبیل، این زار لام حالا یا برای ملکیت است یا برای اختصاص، از اینها بیرون نیست و سهم اینهاست. اگر شما گفتید این نظیر باب زکات برای بیان این است که اینها مصرفن نه مالک، اولا در باب زکات ما دلیل خاص داریم و اگر نبود اون دلیل خاص، خب در باره زکات هم میگفتیم اونها هم مالکن، انما الصدقات للفقراء، مال اونهاست یا ملک اونهاست یا مختص اونهاست. و اگر بگویید نه، وزان خمس و زکات یکیست و اینها من صدی واحد ارتضاء میکنند، خب باید همونطوری که در باب زکات ملتزم میشدید که همه زکات را میشود به یکی از مصارف هشتگان داد، اینجا هم همه خمس را میتوان به یکی از مصارف ششگان داد، یعنی کل خمس را، یعنی کل پنج پنجم را، یعنی کل 20% را شما به یتیم بدید یا مسکین بدید یا ابن سبیل بدید یا امام بدید کلش را. چرا میایید نصفش رو به عنوان سهم سادات، نصفش رو به عنوان سهم امام میکنید؟ معلوم شاید بر اساس روایات دارید عمل میکنید دیگر. خب اگر وزان خمس وزان زکات باشد، چطور در باب زکات همه شما فتوا میدید ما هم موافقیم که کل زکات را میشود به یکی از این مصارف اشکان داد؟ قرض یک کسی را، یک کسی مکلف به زکات است، تمام این زکات را به کسی که وامدار است، قارب است، به او میدهد، یا تمامش را به عنوان فی سبیل الله صرف ساختن یک مسجد میکند. چطور در باب زکات میگویید که همه زکات را میشود به یک مصرف صرف کرد؟ خب در باب خمس هم همین فتوا رو بدید، در حالی که هرگز چه حرفی رو نمیزنید. بله، یعنی به امام بدیم که امام متولی امر است، نه به عنوانی که صحیح است. اون نصف خمس را، یعنی اون سه ششم را مالک هست و سه ششم دیگر را متولی است. بنابراین این نقد مرحوم صاحب مدارک است که خب اگر این است باید این چنین باشد. از اینجا معلوم می شود به این که مکلف موظف است که به همه برساند، به همه این طوائف برساند. روایتی که به عنوان صحیح بزنطی استدلال کردید، این صحیح بزنطی مرحوم صاحب مدارک می گد به این که اولا بعضی از فتحی ها در این صحیح هستند، سندن اشکال دارد. سه چهار نکته مرحوم صاحب مدارک در همون صفحه 405 جلد 5 دارد. اولا این صحیح بعد این که شما گفتید صحیح هست، ابن فضال هستند، اینا فتحی هستند و سند ضعیف است. یک ثانیا این دلالت ندارد به اینکه می شود به یک طایفه داد و طایفه دیگر را اصلا محروم کرد، چون در اون صحیحه سوالش این است که اگر بعضی از این اصناف بیشتر بودن، بعضی از این اصناف کمتر، آیا به سویه تقسیم می شود یا به زیادته و نقیصه؟ بیان ذالک این است که اگر یتیم و مسکین بیشتر بودن و ابن السبیل کمتر بودن، آیا این سهم سادات را سه قسمت میکنن؟ یک قسمت را به یتیم میدن، یک قسمت را به مسکین میدن، یک قسمت را به ابن السبیل، با اینکه ابن السبیل خیلی کم است و مسکین و یتیم زیادن، یا نه میشود همین سهم سادات را قسمت مهمش رو به مسکین داد، کمش را به ابن سبیل، برای که ابن سبیل کمن. ما به جای این که تسلیس بکنیم، سه قسمت بکنیم، تربیه میکنیم، تخمیس میکنیم، تسلیس میکنیم، ده قسمت بکنیم، یک دهمش رو میدیم، نگه میداریم برای ابن سبیل یا به ابن سبیل میدیم برای اینکه کمن، و نه دهمش رو به مساکین و ایتام میدیم. به امام عرض میکند که اگر بعضی از اصناف کم بودن، بعضی از اصناف زیاد بودن، چه بکنه؟ امام چه میکند؟ که فهمو زاکه علال امام. خب نقد مرحوم صاحب مدارک در متن این صحیحه آن است که این صحیحه اصلا کاری نه به استیعاب افراد کار دارد، نه به استیعاب طوائف. نمیگوید استیعاب افراد لازم نیست که مسئله قبلی بود و گذشت. نمیگوید استیعاب اصناف و طوائف لازم نیست که محل بحث فعلی است. میگوید به این که تساوی طوائف واجب نیست. یعنی شما این سهم سادات را سه قسمت بکنید اونطوری که ابو سبا صلاح فتوا داد، یک سومش رو بدید به ابن سبیل، یک سومش رو بدید به مسکین، یک سومش رو بدید به یتیم، این چنین دشوار است. چرا؟ برای اینکه یک سومی که مال مساکین است مصرف کنندش خیلی هم، یک سومی که مال ابن سبیل است مصرف کنندش خیلی کم هم. آیا در این گونه از موارد عدل و تساوی لازم است یا با زیاد و کم می شود توضیح کرد. در جواب حضرت فرمود ذاک الی الامام. خب این چه کار دارد به مسئله توضیح بین طوائف؟ توضیح بین طوائف معناش این است که آیا به هر طایفه باید داد حالا یا کم یا زیاد؟ اون که میگه توضیح بین طوائف واجب نیست، باید همونطوری که در زکات همه زکات را میشود به یتیم و به فقیر و مسکین داد، به غارم اصلا نداد یا بالعکس، اینجا هم همه سهم سادات را میتوان به مسکین داد، به ابن سبیل نداد یا بالعکس. اگر کسی بگوید توزیع بین طوایف واجب نیست، بخواهد به صحیحه بزنطی تمسک بکند، در این نمیتواند، به این صحیحه بزنطی ناظر به اون تقسیم به سویه است، نه اینکه بست در بین طوایف. ممکن است بست بین طوایف واجب باشد ولی تساوی واجب نباشد. مثلا یک دهم را برای ابن سبیل نگه دارن، نه دهم را به مسکین و یتیم بدن، برای اینکه ابن سبیل کمن. این نقد دوم مرحوم صاحب مدارک. حالا چهار تا فرمایش دارن مرحوم صاحب مدارک، همه این فرمایش چهارگانش رو عرض بکنیم بعد نه. چرا در این گونه از موارد آیه ما ببینیم جزء تسامحات مسلمین است یا نه شریعت سمحی سهل سهل برخورد کرده؟ خیلی از موارد است که مردم سهلنگاری میکنن، نه اینکه شریعت سهلنگاری کرده باشد. مثل مسئله قبله، همین که وارد شدن از هر کی سوال میکنن، از هر مسافر چی، از هر قهر خونی داری که قبله کجاست، او هم میگد این طرف نماز بایسته نماز بخونه، بدون اینکه او بدوند که چی خبر. اینها تام نیست، تسامح مسلمین است که اسلام روش سه نگذاشت. بعض موارد است که مسلمین تسامح دارن برای اینکه خود شریعت سمحی سهل دست اینها را باز گذاشته، و ببینیم از این قبیل است یا از اون قبیل. البته در زمان خود امام سلام الله علیه هیچ مشکلی ما نداریم، اینا تلیعی بحث عصر غیبت است که در زمان غیبت بر اساس ولایت فقیه که فقیه کاری رو میکند که امام بکند، ببینیم دستش چیه. اگر حکم منوب عنه روشن باشد، حکم نائب هم روشن میشود، وگرنه الان برای ما چه ثمره عملی که بحث بکنیم؟ وظیفه امام معصوم سلام الله علیه این است که توضیح کند، یعنی او اعرف با وظیفه خودش است. همه اینها برای آن است که وقتی معلوم شد حکم مستخلف عن چیز، حکم منوب عن چیز، اونگاه معلوم شد حکم نائبش هم چیست. خب این خلاصه نقد دوم مرحوم صاحب مدارک. نقد سومش این است که در این خلال اشاره شد که اگر چونچه آیه خمس نظیر آیه زکات بر مصرف هم بشود، یعنی این لامی که هست برای بیان مصرف باشد، این به دلیل خارجی است، وگرنه از خود لام که نمیشد مصرف به دست آورد. در باب زکات این دلیل خارجی هست، در باب خمس نیست. و نکته چهارم آن است که اون که اونم باز در خلال اشاره شد که اگر واقعا خمس مثل زکات باشد، اینها مصارف ششگانه باشند در نظیر زکات که مصارف هشگانه، باید ما بتوانیم کل خمس را به یک مصرف بپردازیم، همونطور که در باره زکات میکنیم. چون نمی شود، بنابراین فرمایش صاحب مدارک نزید چون نمی شود، پس فلا ریب ان البست عدل اصناف کما هو ظاهر الآیه اولا و احوال. و محقق در متن شرایع فرمود احوال، صاحب مدارک در شرحش فرمود که اولا و احوال. اما فرمایش مرحوم صاحب مدارک از چند جهت قابل نقل است. اینکه فرمودن سند تام نیست، خب سند البته به طریق مرحوم کلینی تام نیست یا به طریق دیگر، اون چرا که در وسائل خونده شد و به طریق کلینی بود، به طریق مرحوم کلینی بود، مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی نقل بکند، به سند صحیح است. البته ممکن است به طریق دیگر صحیح نباشد، گرچه اون هم موثق است، ولی اینی که محل استدلال است به طریق مرحوم کلینی است که صحیح است. و اما اینکه گفته شد دلالت تام نیست، خب دلالت تام نیست گرچه اون سوال این است که افرعیت این کان سنف و من الاسناف اکثر به سنف و اقل ما یسنو به قال زاکه الال امام ارعیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کیفه یسنو علیس انما کان یعطی علا ما یرا کذالک الامام، از اطلاق جواب میتوان فهمید به این که نحوه توضیح طبق مصلحت بینی امام است، ولو سؤال خاص است درباره این توضیح بر اصناف. ان عدت من اصحابنا، بله اونها ان عدت من اصحابنا، اونها هم نه بسیار خوب، ان احمد ابن محمد، اون احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد بزنتی است، دوتا واسطه شد، یک واسطه. عدت من اصحابنا معلوم نیست که اصحاب ما، نه یعنی شاگردان ما، یعنی رفقای ما. عدت من اصحابنا میشه مشایخ او، بسیار خوب، پس یک واسطه. اون واسطه از احمد ابن محمد نقل میکند، این دو واسطه. دو اون واسطه قبلی از بزنتی نقل میکند دیگر، با دو واسطه که کاملا میتواند مرحوم کلینی از بزنتی نقل کند که. خب اما این که فرمودید به این که اگر این به دلیل خارج ثابت شد، البته قبول به دلیل خارج ثابت شد، اینجا هم با کمک ادله خارجی از قبیل سیره، از قبیل اون استظهار و استبعاد میتوان کمک گرفت که اینها مصرفن. و اما اون نقضی که کردید که نقد چهارم شما باشد که اگر چنون چه وزان خمس و زکات یکیست، همون طوری که ما میتوانیم کل زکات را به یکی از مصارف هشتگانه بپردازیم، اینجا هم کل خمس را میتوانیم به یکی از مصارف ششگانه پردازیم، این نقد ناتمام است. برای اینکه اینجا نصوص به صراحه آمده خمس را به دو قسم تقسیم کرده، نصف مال امام است که فلهو نصف الخمس کاملا و نصف الباقی یتامى و المساکین و ابن السبیل، این خب صریح خود روایات آمده تقسیم کرده. اگر ما یه همچین دلیلی نمی داشتیم، بله می گفتیم میزان خمس و زکات یکیست، ولی چه این دلیلی که داریم که نمیتوان بگیم. خب پس بنابراین فرمایش مرحوم صاحب مدارکم که فرمود اولا و احوت، اولا آن است که این احوت را حذف بکنن، بگن اولا، خب البته اولا که خب ابن ندارد. اما نوبت به مرحوم صاحب مدارک میرسد. مرحوم صاحب مدارک با یه دید دیگری آمده و حق را به مرحوم شیخ طوسی داد، گفت به این که اگر شیخ طوسی می فرماید به این که چون درباره فرمایش شیخ طوسی که درباره وظیفه امام است که فرمود و علل امامه ان یقسمه که عبارت شیخ بود در مبسوط، کاملا روایت بزنتی مخالف اوست که فرمود زاکه علل امام یفعل ما یرا. خب مرحوم شیخ طوسی فرمود که علل امامه ان یقسمه، صحیح بزنتی دارد که یفعل ما یرا. آیا این صحیح بزنتی برای رد فرمایش شیخ طوسی کافی هست یا کافی نیست؟ مرحوم صاحب هدف فرمود که نه، برای اینکه در اینجا دو طایفه از روایات است، یک طایفه دلالت دارد بر بسط، طایفه دیگر روایت دارد به اینکه امام علی ما یرا انجام هر چه بخواهد انجام وظیفه میکند، یعنی اون ولایت چه اعمال میکند. روایات بست عبارت از 3 و 8 باب یکی از ابواب قسمت است. ابواب قسمت خمس روایت 1 و 8. سه و هشت روایت 3 و 8 باب یکم. اما روایت 3 که همون روایت ربعی است، اون این بود که وقتی غنایم را به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می آوردن، حضرت صفش رو اون صفایاش رو می گرفت، بعد مابقی را 5 قسم تقسیم می کرد، خمس رو می گرفت، بعد خمس را هم خمس الله را برای خود می گرفت، که اونجا قبلا در بحث این که آیا خمس را به 6 سهم تقسیم می کنن یا 5 سهم، این همین را باید خونده شد. اونگاه اون سهام دیگر را بین زبل غربا و یتاما و مساکین و ابناء سبیل تقسیم می کرد، یعطی کل واحد منهم حق. پیغمبر این کار را می کرد و نمیتوان گفت که صرف این کار دلیل بر وجوب نیست، شاید برای رجحان باشد. چرا؟ چون در ذیل دارد که و کذالک الامام یأخذ کما اخذ رسول صلی الله علیه و سلم. پس این دلالت میکند بر اینکه بست واجب است که صاحب حدائق به این توسل. صاحب حدائق میخواهد بگوید بگه 2 طایفه از روایات است، یه طایفه دلالت دارد که بست واجب است، یک طایفه دلالت دارد که بس واجب نیست، با راه حلی هم ارائه شده است. لکن این استدلال صاحب حدائق ناتمام است، برای اینکه اینجا این صحیح ربعی که قبلا خونده شد 2 مطلب دارد. یکی فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یکی ذیل که امام هم این چنین می کند. اون فعل که دلیل بر وجوب نیست، حد اکثر دلیل بر رجحان است. اون زیلم دارد به کذالکه امامو یأخذو، نه کذالکه الامامو یقسمو و یعطی. اونی که قول است دارد امام هم اینچنی میگیرد، یعنی صف المال را میگیرد، صفایای غنیمت همون طوری که مال پیغمبر بود مال امامم هست، نه که در نحوه توزیع امام هم باید اینچنین بکنه. روایت 8 همین باب 1 هم که باز از حماد هست، اونجا دارد که سهمی مال ذی القربا، سهمی مال یتاما، سهمی مال مساکین، سهمی مال ابن سبیل، اونگاه نصف الخمس مال امام است، نصف باقی مال یتاما و مساکین و ابناء سبیل است که یقسم بینهم علی الکتاب و السنه. این رو دارد. خب فرمان این همان است که مثلا شیخ طوسی به او فتوا داده است. این ظاهرش بیش از این که معنای آیه را باز کرده است نیست. اونگاه این میتواند در مقابل روایتی که دلالت میکند زمام امر به دست امام است مقاومت بکند. اینها روایاتی بود، این دو تا روایتی است که شیخ مرحوم صاحب حدائق فرمود که اینا دلالت دارد بر وجوب بست. در مقابل روایت 1 باب 2 از ابواب قسمت است که همین این صحیحه بزنتی بود که خوندیم. این صحیحه دارد که افرعیت این کان سنف من الاسناف اکثر و سنف اقل ما یسنعو به قال زاکه الالامام ارأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم کیفه یسنع الیس انما کان یعطی علی ما یرا. خب گرچه این صریح نیست در این که مربوط به استیعاب افراد اصناف هست، اما ظاهرش این است که امام به مصلحت هرچه انجام داد رواست، خواه توزیع بکنه خواه نه خواهد مصلحت رو در این دید که به مسکین بپردازد، یا کل خمسی که الان از این شخص به او رسیده است به ابن السبیل بدهد. بعد اون مسکین را یا یتیم را از راه دیگر، از خمسی دیگر تامین میکند. به اونها هم خمس میده، سهم سعادت میدهد، منتها سهم سعاداتی را که زید آورد مثلا میدهد به یتیم، سهم سعاداتی که عمرو آورده میدهد به مسکین، سهم سعاداتی که بکر آورده همش رو میدهد به ابن السبیل. این چی نیست که بر همه واجب باشد و که در هر سهم سعاداتی این سه گروه سهم باشن نظیر ارث. امام باید اینا رو تأمین بکند و میکند. البته کار اصلی امام را در روایت سه باب دو، همین باب دوی از ابواب قسم روایت سه به صورت باز ذکر کرد که ارعیت ان رعیت صاحب حاضر امر یوتی کل ما فی بیت المال رجلن واحدام فلا یدخلن فی قلبه که شیعون فی انهو انما یعمرو به امر الله. البته امام معصوم سلام الله علیه اگر کاری کرد کل این سهم را به ابن سبیل داد یا به مسکینی معین داد یا به یتیمی، این حق انجام میدهد، الا ما یراه انجام میدهد و اون چرا که اون میبیند هم الا ما اراه الله است. در حقیقت این عدل است، سخنی در اون نیست، ولی منظور آن است که امام که ولی است عائله خود را با تأمین بکند، اما نه اینکه خمسی که از زید گرفته است همین خمس را سه قسمت بکند، یعنی بعد از اینکه سهم امام را گرفت همین خمس را، سهم سعادات را سه قسمت بکنه، یک قسمت به یتیم، یک قسمت به مسکین و یک قسمت به ابن سبیل ولو عدم استیعاب باشد. این چنین چیزی واجب نیست. از اطلاق صحیح بزنتی کاملا می شود این مطلب را استفاده کرد. بنابراین ماه و المعروف حد است. البته اون چرا که صاحب مدارک و امثال صاحب مدارک گفتن اولاست، اولا خواهد بود. والحمدلله.